بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید.
با سلام. دادگاه قانون اساسی ترکیه میگوید قانون اصلاحاتی که در ماه فوریه توسط پارلمان آن کشور به تصویب رسیده و دانشجویان دختر را به سر کردن روسری در دانشگاه‌ها مجاز می‌کند، مغایر با معیارهای سکولار ترکیه است. دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پیشتر ضمن حمایت از این قانون گفته بود ممنوعیت روسری در دانشگاه‌ها دختران مذهبی را از حق برخورداری از تحصیل محروم می‌کند. دمیتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در پی دیدار و گفتگو با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک کنفرانس خبری مشترک در برلین درباره سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا، مسئله استقلال کوزوو و کنترل تسلیحات ابراز نگرانی کرد. آقای مدودوف همچنین اختلاف نظر روسیه با غرب بر سر گسترش ناتو و سازمان پیمان دفاع آتلانتیک شمالی در اروپای شرقی را مایه نگرانی خواند. آقای مدودوف روز پنجشنبه به عنوان اولین سفرش در مقام ریاست جمهوری روسیه به کشور غربی وارد برلین در آلمان شد. هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جلسات خود برای رسیدگی به گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس درباره پرونده هسته‌ای ایران پایان داد. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس پس از قرائت بیانیه ایران در جلسه امروز در وین گفت جمهوری اسلامی به تمام پرسش‌های آژانس در مورد اطلاعات تازه ارائه شده با آن پاسخ داده و این موضوع دیگر بسته شده است. آقای سلطانی همکاری بیشتر ایران با آژانس را به خروج پرونده ایران از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل و آژانس موکول کرد. علی اصغر سلطانی همچنین تهدید کرد که جمهوری اسلامی از کشورهایی که به گفته او با ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت به اعتبار جمهوری اسلامی لطمه زدند شکایت خواهد کرد. به گفته یکی از ژنرال‌های ارتش ترکیه نیروهای نظامی این کشور و ایران اطلاعات و عملیات نظامی خود را علیه اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK هماهنگ می‌کنند. فرمانده نیروهای زمینی ترکیه می‌گوید ترکیه و ایران در دو ماه گذشته عملیات نظامی خود را علیه PKK هماهنگ نکردند اما در صورت لزوم این کار را خواهند کرد. ارتش ترکیه به طور مرتب عملیاتی را علیه اعضای PKK در شمال عراق انجام می‌دهد و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی نیز بارها مناطق مرزی کردستان عراق با ایران را گلوله‌باران می‌کردند. خالص شیخ محمد و 4 تن دیگر روز پنجشنبه به تام ایفای نقش در حملات 11 سپتامبر 2001 که سبب مرگ نزدیک به 3000 نفر شد در یک دادگاه نظامی در گوانتانامو محاکمه شدند. این افراد سالها در مراکز مخفی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نگهداری شدند. در صورت محکومیت مجازات اعدام در انتظار این افراد خواهد بود. و در پایان اینکه به گفته منابع پزشکی فلسطینی در حمله روز پنجشنبه جنگنده‌های اسرائیلی به حومه شهر خان یونس در نوار غزه یک دختر جوان فلسطینی جان خود را از دست داد و دست کم یک نفر زخمی شد.
با سپاس از مهدیه جاوید و اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و عدم پیشرفت در پرونده هسته‌ای ایران. گشایش سفارتخانه امارات عربی متحده در عراق به عنوان یک تحول مهم سیاسی. درخواست تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب در رابطه با انفجار دفتر سازمان ملل متحد در بغداد و گزارش‌های دیگر. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست 4 روزه خود در وین در زمینه پرونده هسته‌ای ایران به پیشرفتی دست نیافته است، ضمن این که فعالیت‌های هسته‌ای سوریه مشکل تازه‌ای برای غرب به وجود آورده است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
ایران مصرانه می‌گوید به همه سوال‌های آژانس پاسخ داده و پرونده هسته‌ای را بسته شده می‌داند. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس گفته است پاسخ‌ها، اطلاعات و اسناد جامعی به آژانس داده ایم. ما کار خود را انجام داده ایم. این در حالی است که محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود گفته است جمهوری اسلامی اطلاعات مهمی را در رابطه با فعالیت‌های تسلیحاتی هسته‌ای در اختیار آژانس نمی‌گذارد، از جمله کارهای پژوهشی، مهندسی و آزمایش‌های انجام شده. ایران این ادعا را بی اساس و اطلاعات آژانس را ساختگی می‌داند. آژانس و کشورهای غربی می‌گویند ایران نمی‌تواند صرفاً این اتهام‌ها را رد کند، بلکه باید عدم صحت آنها را ثابت کند. در حالی که در این نشست 4 روزه ایران به خاطر ناتوانی در شفافسازی فعالیت‌های هسته‌ای تسلیحاتی خود در چند سال پیش مورد انتقاد آژانس قرار گرفت، سوریه خود را با این اتهام روبرو دید که مخفیانه تأسیسات هسته‌ای می‌ساخته که در ماه سپتامبر گذشته توسط هواپیماهای اسرائیلی منهدم شد. مسئله سوریه آخرین موضوع دستور کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. قرار است آژانس روزهای 22 تا 24 ماه ژوئن یک هیئت کارشناسی برای انجام تحقیقات به دمشق بفرستد تا درباره تأسیساتی که گفته می‌شود سوریه با کمک کره شمالی می‌ساخته تحقیق شود. همچنین گفته می‌شود کار راکتور ارخیبر نزدیک به اتمام بوده است، اما این راکتور با حمله هوایی اسرائیل نابود شد. یک دیپلمات که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است سوریه اجازه بازرسی از محل راکتور ارخیبر را داده است، اما با بازرسی از محل‌های دیگری که در موردشان سوءزن‌هایی وجود دارد موافقت نکرده است. یک دیپلمات دیگر گفته است هیئت نمایندگی سوریه در آژانس به شورای حکام گفته است تأسیسات دیگری جز تأسیسات نظامی بمباران شده وجود ندارد. مقامات سوریه چنین ادعایی را بی‌پایه و مسخره خواندند. پس از بمباران تأسیسات ارخیبر در پاییز سپتامبر، مقامات سوری محل را پاکسازی کرده و اکنون ساختمان تازه‌ای به جای آن بنا کردند و همین امر کار تحقیقات آژانس را مشکل تر می کند. گریگوری شولته نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می گوید مخفی کاری سوریه سوالات نگران کننده متعددی ایجاد می کند. آقای شولته می گوید آمریکا از سوریه خواسته است با آژانس در زمینه تحقیقاتش همکاری کرده و تضمین‌های دایر بر اینکه فعالیت‌های هسته‌ای مشابهی وجود ندارد بدهد. نماینده استوانه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گفته است اتحادیه اروپا عمیقاً نگران است و سوریه می‌خواهد با آژانس همکاری کامل داشته باشد و اطلاعات و تضمین‌های لازم را به این سازمان بدهد. استوانه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. به نظر می‌رسد مسئله سوریه در نشست آتی شورای حکام در ماه سپتامبر یک موضوع مستقل و کامل خواهد بود. تا آن زمان بازرسان آژانس هم بازدیدها و بازرسی‌های خود را انجام دادند.
مریم احمدی نگاهی داشت به نتایج نشست 4 روزه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. محمود احمدی نژاد در جریان سفر 1 روزه‌اش به روم برای شرکت در اجلاس سازمان جهانی خاربار و کشاورزی که اولین سفر او به یک کشور اروپایی بود، نتوانست با هیچ یک از مقامات ایتالیایی دیدار داشته باشد. خانم استفانیا کراکسی، معاون وزارت امور خارجه ایتالیا و مسئول پرونده ایران، در گفتگو با احمد رأفت، همکار رادیو فردا در روم، از عواقب این سفر صحبت می‌کند.
پرونده ایران و کشورهای خاورمیانه در وزارت خارجه ایتالیا در دولت جدید به ریاست سیلویو برلوسکونی به خانم استفانیا کراکسی سپرده شده است. خانم کراکسی که دختر رهبر فقید سوسیالیست‌های ایتالیا بتینو کراکسی است، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا که در دفتر بنیاد کراکسی انجام گرفت میگوید روابط ایران و ایتالیا با توجه به عملکرد دولت محمود احمدی نژاد نمیتوانند در مسیر گذشته حرکت کنند و در آینده دچار تحولاتی خواهند شد.
Io penso che si potrebbe parlare di occasione persa se solo ci fosse stata presentata un'occasione.
خانم استفانیا کراکسی در پاسخ به آن گروه از تحلیلگران که تصمیم مقامات دولتی و سیاسی ایتالیا مبنی بر عدم ملاقات با محمود احمدی نژاد را فرصتی از دست رفته می‌خوانند، می‌گوید زمانی می‌توان از فرصت از دست رفته صحبت کرد که فرصتی در دسترس بوده باشد. احمدی نژاد در ایتالیا باز هم سخنان همیشگیش در رابطه با اسرائیل و آمریکا را تکرار کرد و بر آن مواضعی تاکید ورزید که به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیستند. معاون وزارت خارجه ایتالیا در ادامه می‌افزاید: این احساس را دارم که احمدی نژاد از همکنون درگیر کارزار انتخاباتی برای دوره دوم ریاست جمهوری است و با این اظهارات غیر قابل قبولش در نظر دارد حمایت جناح‌های متعصب را در درون کشورش به دست آورد و توجهی ندارد که این سیاست باعث شده است نه تنها ایتالیا بلکه غرب هر دری را به روی او ببندد. در حاشیه دیداری که محمود احمدی نژاد با گروهی از صاحبان صنایع و سرمایه گذاران ایتالیایی در یکی از هتل‌های مجلل روم داشت، برخی از تجار ایتالیایی تصمیم دولت روم مبنی بر عدم دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران را صدی در مقابل توسعه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران دانستند.
Io penso che la nostra voce non può essere solamente quella degli affari e penso anche che le imprese italiane un problema politico prima o poi se lo dovranno.
خانم استفانیا کراکسی در پاسخ به این انتقاد می‌گوید: ما نمی‌توانیم تنها از ادبیات تجاری برای گفتگو با ایران یا هر کشور دیگری استفاده کنیم و بازرگانان ما بهتر است سیاست‌های دولت را نیز در جریان معاملاتی که انجام می‌دهند در نظر داشته باشند. معاون وزارت خارجه ایتالیا می‌افزاید: شخصا معتقدم ما به جای صحبت از گسترش روابط و سرمایه‌گذاری‌های جدید در ایران باید به فکر خارج ساختن سرمایه‌هایمان از این کشور باشیم.
Tutto evidente che così non si può andare avanti. Finora le modeste sanzioni che sono state messe in atto.
معاون وزارت خارجه ایتالیا در ادامه می‌افزاید: کاملا مشخص است که سیاست کنونی را نمیتوان ادامه داد زیرا تحریم‌های ناچیزی که تاکنون در رابطه با ایران به تصویب رسیدند هیچ نتیجه‌ای ندادند. خانم کراکسی می‌افزاید: اگرچه من راه حلی برای ارائه ندارم ولی با اطمینان می‌توانم بگویم آنچه تاکنون انجام گرفته است کاملا بیهوده بوده است و اگر بخواهیم ایران را وادار به تغییر موضع در رابطه با پرونده اتمی‌اش بکنیم باید به فکر تحریم‌های سخت‌تری بود، تحریم‌هایی که برای مردم ایران هیچ گونه شکی باقی نگذارد که دولت و رئیس جمهور کنونیشان این کشور را به بن‌بست خواهند کشاند. در این روزها برخی از تحلیلگران ایتالیایی توصیه کرده بودند به جای فشار بر جمهوری اسلامی ایران بر سر پرونده اتمی باید با انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران حکومت کنونی تهران را منزوی ساخت.
Io credo che è vero che l'Europa abbia e l'Occidente in generale abbia alzato una voce flebile.
معاون وزارت خارجه ایتالیا در این رابطه میگوید: من شکی ندارم که اروپا و غرب در مجموع با صدای بسیار ضعیفی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تاکنون مورد انتقاد قرار داده اند و حمایت‌هایی که از مخالفین و معارضین ایرانی انجام گرفته است بسیار ناچیز بوده است. خانم کراکسی می‌افزاید: فعالیت‌های هسته‌ای ایران و استفاده‌ای که فردی چون محمود احمدی نژاد می‌تواند از این چنین برنامه‌هایی بکند به چالش اصلی ما تبدیل شده است و ما را شدیداً نسبت به آینده بدبین ساخته است. بدبینی که با توجه به گزارش‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی روز به روز افزایش می‌یابد. در خاتمه مسئول پرونده ایران در وزارت خارجه ایتالیا می‌گوید: با این وجود معتقدم تنها از طریق حمایت از مخالفین حکومت کنونی و پشتیبانی از دموکرات‌های ایرانی است که ما می‌توانیم این مشکل را از ریشه برطرف سازیم. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
قدرت الله علی خانی عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم گفته است اولین اولویت مجلس هشتم مهار تورم و رسیدگی به معیشت مردم خواهد بود. وی گفته است مجلس هشتم اقداماتی انجام خواهد داد تا بلکه وضعیت اقتصادی و معیشتی بهتر از گذشته شود و حداقل جلوی این تورم گرفته شود. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در رابطه با سخنان آقای علی خانی گفتاری دارد که می شنویم.
اغلب ناظران خارج از فضای مجلس گمان زنی می کنند و خوشبینی یا بدبینی خود را انتشار می دهند. گاهی هم از درون مجلس صدایی و نظری به گوش می رسد که حاوی پیشبینی آینده مجلس هشتم است. این صاحب نظران کمتر پیرامون چگونگی رابطه مجلس هشتم با دولت نهم سخن میگویند و اغلب در موارد خاص و حساس به کلیگویی بسنده می کنند. از آن جمله آقای قدرت الله علی خانی نماینده مجلس هشتم که عضو فراکسیون اقلیت مجلس نیز هست اخیراً گفته است اولین اولویت مجلس هشتم مهار تورم و رسیدگی به معیشت مردم خواهد بود. به نقل از وی حداقل مجلس باید جلوی این تورم را بگیرد. عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم گفته است پول خیلی داریم، مدیریت نیست. این سخن نماینده مجلس هشتم نگران کننده است. 30 سال از عمر نظام سیاسی جدید کشور می گذرد و هنوز کسانی از درون حکومت از فقر مدیریتی خبر می دهند و حتی از تشدید آن. آقای قدرت الله علی خانی می گوید مجلس هشتم بهتر از مجلس هفتم خواهد بود، اما نمی گوید چگونه و با کدام مکانیسم های جدید. وی می گوید مجلس اقتدار خودش را حفظ می کند و تصمیمات خوبی برای مردم می گیرد، اما نمی گوید در کدام زمینه ها و چگونه. در پاسخ به این سؤال بسیار مهم که چرا علارغم افزایش درآمدهای نفتی سرسام‌آور دولت مردم همچنان با افزایش غیرقابل تحمل قیمتها مواجه هستند گفته است از نظر من مدیریت ضعیف است، برنامه ریزی ضعیف است. با جابجایی‌هایی که صورت می‌گیرد میتوان گفت که مدیریت در بخشی از مراکز و وزارتخانه‌ها متزلزل است. اینها چیزهایی است که آسیب می‌زند. وی در مورد نوع رابطه دولت و مجلس پاسخ‌های مبهمی به سؤال کننده داده که فاقد معانی روشن و قابل فهم برای ایرانیان هوشمند است.
مهرنگیز کار گزارش می‌داد. ایالات متحده آمریکا و عراق در حال گفتگوهایی درباره آینده حضور نیروهای آمریکایی در عراق هستند. جمهوری اسلامی و برخی گروه‌های عراقی آنچرا که قرار است توافق امنیتی آمریکا و عراق باشد مورد انتقاد قرار دادند. علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با امیر زمانی‌فر درباره مفاد این توافق و واکنش‌ها به آن توضیح می‌دهد.
آقای نوری‌زاده، بحث‌های زیادی در رابطه با توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق مطرح شده. مفاد این توافقنامه چیه؟
این توافقنامه دارای 4 زمینه اساسی هست. زمینه اول این نگاه میکنه به روابط آینده دولت آمریکا با کیان سیاسی در عراق هست. بنابراین چگونه این دو طرف آمریکا و دولت عراق در رابطه با مسائل امنیتی، در رابطه با مسائلی که امنیت ملی عراق و امنیت ملی آمریکا رو در نظر میگیره و همینطور نوع نگاه آمریکا به شهروندان عراقی است، که این یکی از مسائلی است که مورد اختلاف است. یعنی آمریکا بتواند تا زمانی که در عراق هر شهروند عراقی رو که اراده کرد بتونه دستگیر بکنه و مورد بازجویی قرار بده و دولت عراق این رو نمیپسنده. و همچنین در رابطه با اینکه عراق چه نقشی میتواند داشته باشد در رابطه با همسایگانش، اینجا یه بندی است که باز عراقی‌ها روش نگران هستند که جایگاه پایگاه‌هایی که امریکا می‌خواهد به طور دائم در عراق داشته باشه، عراقی‌ها علاقمندن خودشون مشخص کنن نه آمریکا. این یه بخششه. بخش دومش در رابطه با نقش نظامیان آمریکایی و نیروهای امنیتی عراق در بازسازی عراقه، که اینم باز مسئله‌ایه که روش مسائلی دارن راجب صحبت می‌کنن. مرحله سوم نوع همکاری‌های آمریکا با ارتش عراقه، ساختن پایگاه‌های جدید، فرودگاه‌های جدید، آموزش نیروهای نظامی عراق، این مسئله بعدیشه. و سرانجام مورد چهارم میرسد به همکاری‌های امنیتی بین دو طرف. تا ابعاد این همکاری‌ها تا کجاست؟ چقدر این همکاری‌ها شفاف خواهد بود؟ آیا امریکا در این مورد دست بالا خواهد داشت یا اینکه دو طرف از حد متساوی برخوردار خواهند بود؟
آقای نوری‌زاده، مخالفان اصلی این توافقنامه در عراق چه کسانی هستند یا چه گروه‌هایی هستند؟
در عراق الان اینطور که مشاهده می‌کنیم، گروه‌هایی که با جمهوری اسلامی خیلی ارتباط نزدیک دارند، اینها بسیار نگرانن که طبیعتاً اینا دارن نگرانی جمهوری اسلامی رو عنوان میکنن. در گروه های سنی طبیعتاً اونایی که خودشون مقاومت میخونن و مخالفان حضور آمریکا، اینا مخالفن. ولی در میان گروه های سنی بعضن به طور ضمنی از این قرارداد حمایت میکنن، کردها از این قرارداد حمایت میکنن. و اینکه میگم گروه های سنی، برای اینکه اینطور که یکی از مسئولان حزب اسلامی گفته بود، به نظر میرسد که با این قرارداد میتوانند جلوی مداخلات جمهوری اسلامی رو بگیرن و مانع از این بشن که عراق به صورت تحت الحمایه ایران درآید.
آقای نوری‌زاده، آقای هاشمی رفسنجانی هم در سفرشون به عربستان سعودی از این قطعنامه انتقاد کردند و اون رو نوعی به بردگی کشیدن مردم عراق نامیدند. دلیل نگرانی مقامات جمهوری اسلامی چی هستش؟
ببینید، جمهوری اسلامی نگاهی که به این قطعنامه داره شبیه به نگاهی است که مثلا میتونیم تصور کنیم در دهه اواخر دهه 50 عبدالناصر به پیمان بغداد داشت، یعنی یا بعد به پیمان سنتو داشتن. نگاه اینا اینه که آمریکا با آمدن در عراق الان یک وجود دائم داره برای خودش ایجاد میکنه و عراق در حلقه دوستان بسیار نزدیک آمریکا قرار میگیره. شکل رابطه آمریکا با عراق مثلا شبیه به رابطه میشه که ایالات متحده با قطر داره یا با بعضی از کشورهایی که دارای پیمانهای امنیتی و نظامی است. و حضور نظامی آمریکا برای جمهوری اسلامی بسیار نگران کننده است، برای که هماره بر این باورن که با توجه به سیاستهایی که دنبال میکنن امکان برخورد با ایالات متحده همیشه وجود داره. اما اگر آمریکا در همسایگی آنها باشد، این بسیار براشون نگران کننده. ضمن این که میگوین در پرتو این قرارداد طبیعتاً هر حکومتی در عراق روی کار بیاد به نوعی تابع ایالات متحده خواهد بود.
گفتگویی بود با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه. امارات عربی متحده روز پنجشنبه اعلام کرد ظرف روزهای آینده سفارت خود را در عراق بازگشایی می کند. از زمانی که فرستاده مصر در عراق در سال 2005 ربوده و کشته شد، هیچ یک از کشورهای عربی تمایل خود را برای اعزام سفیر به بغداد ابراز نکرده بودند. در واقع اگرچه بسیاری از کشورهای منطقه در عراق دفاتر دیپلماتیک دارند، اما به دنبال سقوط حکومت صدام حسین در سال 2003 تنها جمهوری اسلامی ایران و ترکیه سفیران خود را با آن کشور اعزام کردند. ایالات متحده آمریکا همواره از همسایگان عراق و کشورهای عربی خواسته است روابط کامل دیپلماتیک با دولت عراق برقرار کنند، اما نگرانی های امنیتی و عدم اعتماد به دولت شیعیان مانع از پاسخ مثبت به این خواسته توسط کشورهای مسلمان سنی شده بود. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات عربی متحده که روز پنجشنبه از بغداد دیدار می کرد، گفت نام سفیر امارات در عراق ظرف چند روز آینده اعلام می شود. وی افزود امیدوار است ظرف فقط چند هفته امارات عربی متحده یک سفارتخانه فعال در عراق داشته باشد. نوری المالکی نخست وزیر عراق در بیانیه ای از این رویکرد امارات استقبال کرد و آن را تلاش های امارات عربی متحده برای ارتقاء روابط دیپلماتیک یک کشور عرب با عراق توصیف کرد. پس از آنکه یکی از دیپلمات‌های امارات در ماه مه 2006 ربوده شد و حدود دو هفته در اسارت شبه نظامیان ماند، مقامات امارات عربی متحده فرستاده ارشد خود را به ابوظبی فراخواندند و از آن پس روابط با عراق در پایین‌ترین سطح سیاسی حفظ شد. به گزارش خبرگزاری رویتر، سفر وزیر امور خارجه امارات به بغداد اولین سفر یک وزیر امور خارجه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به عراق از زمان حمله آمریکا به آن کشور در سال 2003 است. در میان کشورهای عرب، پس از سقوط حکومت صدام حسین، تنها سوریه و اردن وزرای امور خارجه خود را راهی بغداد کرده اند. همزمان با اعلام گشایش سفارتخانه امارات عربی متحده در عراق، علی الدباغ سخنگوی دولت عراق اعلام کرد نوری المالکی به زودی به امارات سفر خواهد کرد. یکی از بحث‌های مهم میان عراق و امارات احتمالاً موضوع بدهی‌های عراق به آن کشور خواهد بود. عراق حدود 60 میلیارد دلار به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان، کویت، بحرین، عمان، قطر و امارات بدهکار است. ماه گذشته در کنفرانسی در سوئد که به همین منظور برگزار شد، نخست وزیر عراق از کشورهای طلبکار خواست بدهی‌های عراق را ببخشند. اما کویت و عربستان که بزرگترین قرض دهندگان به عراق هستند، هیئت‌هایی در پایین‌ترین سطح سیاسی به این کنفرانس اعزام کرده بودند. گزارشگر ویژه استقلال قضات در سازمان ملل در مقر شورای حقوق بشر در ژنو خواهان تشکیل یک کمیسیون مستقل حقیقت‌یاب در رابطه با انفجار دفتر سازمان ملل در بغداد در سال 2005 شد. در این انفجار 22 نفر از کارکنان این سازمان در عراق جان خود را از دست دادند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
لئونارد دسپوی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به استقلال قضات، خواهان تشکیل یک کمیسیون تحقیقاتی برای یافتن عاملان انفجار دفتر سازمان ملل متحد در بغداد در 5 سال پیش شد که در اثر این انفجار 22 تن از کارکنان این سازمان از جمله سرجیو د ملوویرا، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق، جان خود را از دست دادند. آقای دسپوی عدم تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب توسط مقامات دولت عراق و نیروهای ایالات متحده امریکا در این کشور را در مورد این جنایت زیر سوال بردن اعتبار سازمان ملل متحد دانست. به همین مناسبت گزارشگر ویژه استقلال قضات پیشنهاد کرد اعضای این کمیسیون حقیقت‌یاب متشکل از برجسته‌ترین متخصصان در این زمینه باشند تا آنها بتوانند بالاخره از روی معمای انفجار دفتر سازمان ملل متحد در بغداد در سال 2003 پرده بردارند و دریابند که این انفجار چگونه اتفاق افتاد و چه کسانی عامل آن بودند. در انفجار دفتر سازمان ملل متحد که 5 ماه پس از حمله نیروهای ایالات متحده امریکا به عراق صورت گرفت، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد سرجیو دملو به همراه 22 تن از کارکنان این سازمان از جمله رضا حسینی، کارشناس کمک‌های انسان دوستانه از ایران، در اثر انفجار یک کامیون حامل مواد منفجره کشته شدند. لئونارد دسپوی که در 8th نشست شورای حقوق بشر حضور یافته است، نگرانی خود را در همین رابطه با 47 کشور عضو شورای حقوق بشر در میان گذاشت و گفت برای وی بسیار مشکل و پیچیده است که درک کند چرا مقامات دولت عراق اعدام تنها فردی را که گفته می شد متهم به شرکت در این انفجار بوده برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی این ماجرا علی‌رغم تقاضای وی در سال گذشته متوقف نساختند. گزارشگر ویژه استقلال قضات در سازمان ملل متحد افزود اهمیت فوق‌العاده خود این حادثه و همینطور خواست خانواده‌های قربانیان این فاجعه که می‌خواهند بدانند چگونه این اتفاق برای عزیزان آنها رخ داده و بالاخره اعتبار سازمان ملل متحد نمی‌بایست با بی‌اعتنایی روبرو شود.
با گزارش الهی هیکس، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسد. اما پیش از آن به طور خلاصه نگاهی داریم به عناوین خبرهای ایران و جهان. رئیس جمهوری روسیه میگوید درک ضعیف از مسائل مربوط به امنیت و انرژی در روابط غرب و روسیه مایه نگرانی است. در پایان جلسات شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، ایران میگوید به تمامی پرسش‌های آژانس پاسخ داده است. نیروهای نظامی ترکیه و ایران عملیات خود را علیه پکاکا در شمال عراق هماهنگ می کنند. 5 متهم به دست داشتن در حمله های 11 سپتامبر 2001 در یک دادگاه نظامی آمریکا محاکمه شدند. یک مجله خبری شبانگاهی را در این لحظه به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر رأس